وعلى علي آل الله سيما بقية الله. بحث در ذیل مسئله 37 بود و در محور اول عرض شد که آیه شریفه‌ای که یکی از مستثنیات از عدم جواز ابداع زینت ذکر کرده عبارت است از تابعین غیر اهل الاربه، که 11 استثناء در آیه بود. در آیه شریفه در مقام اول بحثی انجام شد راجع به تفسیر آیه با غض و قطع نظر از روایات، و در مقام دوم به روایات پرداختیم که 4-5 روایت در تفسیر آیه فرموده بود که هو الاحمق الذی لا یأتی النساء، یا هو الاحمق المولى علی الذی لا یأتی النساء. و در بعضی از نقل‌ها در معان الاخبار هم به جای احمق ابله آمده بود. در ذیل این روایات عرض کردیم نکاتی و جهاتی باید مد نظر و مورد بحث قرار گیرد. بحث اول این بود که این تفسیر به الاحمق الذی لا یأتی النساء تفسیر کل آیه است به نحو لف و نشر مرتب، یعنی تابعین تفسیر می شود به احمق و غیر اولو الاربه هم به لا یأتی النساء، یا اینکه اینها همه این دو صفت الاحمق الذی لا یأتی النساء تفسیر همون فراز دوم و قید دوم است که عبارت است از غیر اولو الاربه. این یک سوال بود که دو احتمال وجود داشت. احتمال اول رو ما ترجیح دادیم، گرچه احتمال دوم هم بی وجه نیست، اینطور نیست که کلا منتفی باشه. بحث دومی که دیروز عرض شد عبارت از این بود که احمق چیست. اینجا هم عرض شد که نکاتی بود که عرض شد و به بحث سوم رسیدیم که لا یأتی النساء بود. در لا یأتی النساء باز نکاتی را عرض کردیم و ملاحظه کردید اونچه که اینجا مقصود است با قرائن و شواهد و مناسبات حکم و موضوع از میان انواع احتمالاتی که در لا یأتی النساء می رفت عبارت بود از همون عدم میل و فقدان غریزه شهویه. این ملاک اصلی بود که منشأ جواز ابداع و جواز نظر می شد، و صرف فقدان آلت و امثال اونها ملاک نبود. منتها این فقدان میل و غریزه شهوی گاهی همراه است با فقدان درک مسائل، گاهی هم نه، درک مسائل از منظر علم اصولی در او وجود دارد اما میل و تمایل در او وجود ندارد. اینجا بحث تمایله. این هم مطلب سومی بود که دیروز عرض شد. اون چی که حالا دیروز در تقسیم انسان‌ها از منظر قوه عقل نظری و از منظر قوه عقل عملی مطرح شد، یک اصطلاح مرزی بود که محل اختلاف قرار گرفت. حالا با توجه اونچه که در بعضی مقالات من دیدم، دوستانی هم مطالعه کردن یا چیزایی رو فرستادن یا نشان دادن، اینجا اینه که اصطلاح مرزی در تعابیر فارسی برای اون هوش‌های آی‌کیوهای متوسط پایین متوسط هم به کار میره، همونطور که همین این اصطلاح در یک کاربرد وسیع‌تری در اختلالات روانشناختی و امثال اونها هم به کار میره. ولی این کلمه مرزی اصطلاحی در واقع تقریبا میشه بگیم مشترکه، هم در مفهوم افراد که بهره هوشی اونها و آی کیو اونها پایین است، گرچه به حد عقب ماندگی نرسیده استعمال می شود، هم در اونهایی که شخصیت در واقع مرزی از لحاظ آسیب ها و اختلالات روانشناختی دارن، در اونها هم به کار میره. این حالا نکته بود که دیروز در یک تردیدی قرار گرفتیم، ظاهرا در هر دو به کار میره. البته استعمالش در همین معنای دوم بیشتره. در هر صورت حالا مهم نیست، از این هم میگذریم. این نکته رو البته باید توجه داشت که فقدان قوه شهویه به دلایل مختلف ممکنه به وجود بیاد. در همین بحث این رو با توجه داشت که فقدان قوه شهویه به دلایل مختلف ممکنه به وجود بیاد، از جمله اینه که یک آیکیو پایینی داشته باشه، ممکنه گرچه ملازم نیست، یا اینکه اختلالات روانشناختی داشته باشه، اون هم ممکنه، ولی اینا هیچ کدوم ملازم نیست، یا اینکه آلات شهویه او از بین بره، اونم ممکنه با فقد قوه شهویه ملازم بشه، ممکنه نباشه، و یا اینکه به شکل‌های جدید بیان و تصرفی در هورمون‌ها بکنن، تغییراتی در هورمون‌ها بدن، که البته این دیگه تقریبا ملازمه، هورمون‌های شهوانی نظام مشخصی داره و اگر در اون تصرفی انجام بشه میشود یک تصرف در هورمون‌های زیرفت انجام بشه و فاقد قوه شهویه بشه به روش‌های جدید، یا به روش‌های ژنتیکی مثلا، یا تصرفی در ژن‌ها بکنه که اون دیگه فرمان قوه شهویه رو ازش بگیره. اینا هم روش‌های جدیدیه که میسره و ممکنه. در روش‌های قدیم هم اون چیزی که در خسی یا امثال اینها اعمال می‌شد، اونم یکی از روش‌های اینه که کاری می‌کردن که اون آلات از کار می‌افتاد. اونم البته ملازم نیست. گاهی میشه با وجود قوه شهویه، گاهی با فقد قوه شهویه. پس روش‌ها و راه‌های مختلفی متصور است که موجب فقد قوه شهویه میشه. اصل قصه تو همون نظام ژنتیکی و نظام هورمونیه، اصل اونه، بقیه اگر به اونجا برسد میشه فاقد قوه شهویه، اگر نرسد نمیشه، و تصرف در هورمون ها و ژن هاست که هورمون ها و ژن های مرتبط و پیوسته با شهوت جنسی است که میتواند شهوت رو افزایش بده، کاهش بده، یا کاری بکنه که اصلا فاقد این حس و میل و تمایل بشه. اون اصل مسئله است. و اونی که اینجا مهمه اینه که لایعت نسا به ما با مناسبات حکم و موضوع و با قرینه این که تفسیر اول الاربه هست، مقصود عدم اتیان عملی یا فقدان آلات شهوی و امثال اینها نیست، بلکه مقصود همون عدم وجود تمایل در شخص هست. این مقصوده. حالا این عدم وجود تمایل به دلایل و انواع مختلف ممکن است محقق شود. این بحث حاصل بحث سوم در آیه شریفه. نکته و بحث چهارم این سوال هست که در ذیل روایات که ناظر به آیه شریفه بود، بحث چهارم این است که در همین تعابیری که آمده است که الاحمق الذی لا یعت النساء یا الاحمق المولا علی الذی لا یعت النساء، این قید احمق یا در تعبیر روایت معانی الاخبار قید ابله، قید احترازی است یا غالبی؟ همین سوالی که در آیه شریفه بود در روایت هم هست، همونطور که در آیه این سوال رو ترک کردیم که قید تابعین با همون مفهومی که عرض شد، آیا قید احترازی است و موضوع حکم مرکب از سر عنوان رجال تابعین و غیر اولی الاربه، یا اینکه این تابعین قید غالبی است و احترازی نیست و در نتیجه موضوع حکم همون رجال غیر اولی الاربه است، اصلا این تابعین دخالتی در موضوع نداره. این اون سوال اینجا مطرح است، فقط فرقش اینه که اینجا به جای تابعین شده احمق یا ابله شده. اینان باز این سوال مطرح است که آیا احمق و ابله که اعم است، که اعم است از واجد و فاقد قوه شهویه، چون گفتیم احمق و ابله هم حماقت عقل نظری میگیرد هم حماقت عقل عملی و علا ای حال مساویه با فقد قوه شهویه نیست. اگر اون باشه که میشه قید توضیحی، اصلا با مفهوم لغوی اعم است از فقد قوه شهویه. اون وقت چنانچه اینطور معنا بکنیم، اون سؤالی که در تاب این مطرح بود و دو احتمال در پاسخ داشت، اینجا هم در مورد احمق یا ابله مطرح میشود که احمق و ابله قید احترازی است و جزء موضوع مرکب است، یا اینکه نه احمق و ابله قید احترازی نیست، قید غالبی است. و یک به دلیل اینکه این در این حالت فقدان قوه شهویه کثرت داشته، از این جهت این قید را آورده. اینم سوالی است که عین اون چه که در آیه بود در روایت هم در روایات هم مطرح است. و الکلام، الکلام همون چیزهایی که اونجا گفتیم، اونجا تا حدی ما ترجیح دادیم که قید تابعین قید غالبی است و غیر مؤثر در موضوع حکمه. اینجا هم ممکنه کسی همون احتمال را ترجیح دهد و بگوید این قید غالبی است به خاطر اون مناسبات حکم موضوع و ارتکازاتی که وجود دارد و اینکه مقدار مستبعد است که این وصف دخالت در حکم داشته باشه.
غالب کسایی که تمامیت ندارن احمق بودن.
غالب
بله،
مثلا اینجوری مثلا چه میشه؟ حالا اجازه بدید، این در بله، حالا یعنی همچی چیزی باید ادعا بکنیم دیگه، باید یه همچی ادعایی بشه. ببینید، حالا قید غالبی هم را اونجا با دو تعبیر داشتیم دیگه، قید غالبی یا قیدی که یه فرد بارزی را نشون میده، همچین چیزی باید بگیم. عمده بحث مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات بود که میگفت در این بحثی که محور اصلی اون احساسات و تمایلات شهوی است، بعیده که یک چیزهای دیگری هم دخیل باشه. ضمن این که بعد یک تقریر دیگری هم آوردیم که به نحوی جواب اینم در اون وجود داشت، و اون تقریر دیگه الغای خصوصیت بود. گفتیم اگر فردی با تصرفاتی که در هورمون او شده یا اختلالی که در اثر مثلا یک تصادف پیدا کرده در هورمون او اختلالی پیدا شده و اصلا اون ویژگی های مردانگی به معنای شهوانی رو از دست داده، این فرد داره بالا اون کسی که طبعا یه احمقی بود و اینجوری شد، این الغای خصوصیت میشه، اینم معید اون مسئله بود. خب اینم بحث دیگه چهارمی است که در اینجا وجود داره. اما بحث پنجم که بحث بسیار مهم هست در اینجا، عبارت است از این که سوال می شود که تفسیر امام نسبت به آیه شریف در این روایات آیا تفسیر بیان مصداق است و مثال، یا اینکه تفسیر حصری است. و الا و لابد میگه میفرماد معنای تابع این غیر اول الاربه این است. این یک سوال خیلی مهمیه و دو جور میشه در پاسخ جواب داد دیگه. پاسخ اول و احتمال اول این است که بگوییم که آیه داره بیان مصداق میکنه، یه مصداقی از مصادیق تابع این غیر اول الاربه را بیان میکنه و میگه اون احمق الذی لا یعتنی النصاص. این مثالی است، احیانا حالا مثال واضحی هم برای مسئله ممکنه باشه یا مثال واضح نیست. گاهی مثال و تطبیقی که در روایات میاد بنابراین احتمال اول که حمله بر تطبیق بکنیم، این مثال میشود نه تفسیر حسی. و مثال گاهی از باب این است که مثال بارز و فرد اعلا را بیان میکنه، گاهی فرد خفی را بیان میکنه. مثلا میگه هدن للمتقین، میگه المتقین هم مثلا علی و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. این یه نوع است. یه نوع اینه که گاهی میاد فرد خفی را بیان میکنه، مثلا داره که بله رزق را که در آیه میخواد تفسیر بکنه بیان مصداق میکنه، میگه علمم رزق شماست، در حالی که ابتداعاً به ذهن انسان نمیاد که رزق یعنی علم را هم بگیره، ولی میگه رزق هم علم، علم هم رزقه. در صورت این احتمال اوله که گفته شود که الاحمق الذی لا یأتی النساء مثالی و مصداقی برای اتباع این غیر اول الاربعه است، منتها این مثال گاهی فرد بارز است گاهی فرد خفی است و اینجا هر دوش هم احتمال داره و فرد خفیش هم بعید نیست، چون در آیه داره تابعین. تابعین ذهن آدم بیره به همینایی که خسیهند و خانزادند و امثال اینها. آیه روایت میخواد بفرماد که اونی هم که تابع به این معنا نیست ولی احمقه و کمبود داره در ساختار شخصیت، این هم همین ملحق به تابعینه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، این آیه شریف تفسیره، تفسیر حصری است. میخواد بفرماد اتابعین غیر اول الاربه فقط همینه، الاحمق الذی لا یأتی النساء، و احمق هم را حمله میکنیم بنابر حمله کنیم بر قید غالبی و امثال اینها. به خصوص اگر این بگیم اون وقت خیلی اثر پیدا میکنه. بنابر این احتمال اون وقت دیگه بنابر این که تفسیر حصری بدانیم و قید احمق هم را قید غالبی ندانیم، اون وقت روایات داره آیه رو کاملا محدود میکنه، میگه مقصود از تابعین غیر اول الاربه که استثنای 11 در آیه 31 نور هست فقط احمقانی هستن و ابلهانی که لا یعتون النساء. اما شیخ کبیر، فرد کهنسالی که دیگه اون قوای شهوانی او از بین رفته، یا اونی که مریضی دیگری پیدا کرده و قوای شهوانیش رو از دست داده، مشمول آیه نیستن. این خیلی فرق کرد دیگه. بنابراین دو احتمال از این منظر وجود داره. یک احتمال اینه که این که آیه می فرماد الاحمق الذی لا یأتی النساء، این تفسیر از باب ذکر مثاله که بسیار رایج و متداول در روایات هست، و این مثال هم یا فرد بارزه یا فرد خفیس، و این یک احتماله. احتمال دوم این است که بگیم این تفسیر حصری است، و این تفسیر حصری بودن در صورتی اثر متفاوتی داره که بگیم قید هم غالبی نیست. حالا اگر بگیم تفسیر حسیه ولی باز قید غالبی بگیریم که فرق نمیکنه. بگیم تفسیر حسریست و قید احمق هم غالبی نیست، قید اعتراضیه، اون وقت فضا متفاوت میشه، فضا متفاوت میشه و آیه معنای خیلی محددی پیدا میکنه. مستثنای از عدم جواز ابداع زینت و از عدم جواز نظر میشود یک مورد، اونجایی که ابله و احمق باشد و فاقد قوه شهوانی باشه. اما سایر گروه هایی که فاقد قوه شهوانی هستن دیگه از آیه بیرون هستن و جز استثناءات نمیشون. این تأثیر مهم فقهی داره. این دو احتمالی است که اینجا وجود داره. البته عرض کردم تفسیر حسری و نفی قید غالبی و پذیرش اینکه قید اعتراضیه، این میشه احتمالی که تأثیر فقهی مهم میداره. در اینجا برای ترجیح اون احتمال اول که بیان مثال هست، ممکن است اینطور گفته شود و یکی دو وجه برای احتمال اول و حمل این تفسیر بر بیان مصداق و مثال ذکر شود. یک وجه این است که تفسیر به بیان و ذکر مثال و مصداق این خیلی رایج و متداوله. واقعا وقتی که کسی روایات تفسیری را مراجعه کنه میبیند که غالب و اکثریت روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده است بیان مصادیقه، ذکر مثال هاست، که حالا البته گاهی مثال ها به عنوان مصداق بارز ذکر میشه، گاهی هم که این نوع دوم بیان مثال بیشتر هست ذکر مثال های خفی است. همینطور آدم نمیبینه از آیه و تبادر به ذهن نمی کنه مصداقی از مصادیق این عنوان جنسی و مطلق. روایت کمک میده که نه اینجا مصداق داره، که این همون تطبیق و جری بهش میگن که بیان مصادیقه. تو یک اصطلاح تطبیق و جری در واقع ذکر امثله‌ای برای یک عنوان وارد در آیه شریفه است که افراد خفی‌اند. اما وقتی که آدم اون رو میبینه میگه نه، لغت هم تابع این رو داره و میفهمه و طبق قاعده هم اون رو میپذیره. البته یک مرتبه بالاتر در روایات تفسیری است که بیان مصداق نیست، مصداق برای مفهوم به نحو قواعد ظهورات عرفیه نیست ولو مصداق خفی، بلکه مصادیقی است که دیگه اون تعویل میشه، یه مصداقی که نمی گنجه در این مفهوم به لحاظ ظهورات. منتها ما با اتکای بر معصوم به این نتیجه رسیدیم که این آیه یه چیز دیگه هم رو داره میگه، اون میشه تعویل و باطن و اینها. بنابراین شاهد اول برای ترجیح احتمال اول آن است که بگوییم کثرت روایاتی که بیان مصداق میکند موجب میشه که اینجا هم ما روایات وارده در ذیل آیه را حمل کنیم بر بیان مصداق و حسری از اون استفاده نشود. این یک وجه که این کثرت استعمال به این کثرت تفسیر به این شکل در اینجا هم ما را ببرد به سمت حمل بر بیان مصداق نه تفسیر حسری. نه یعنی یک چیز نه اصلی نه نخب نه اصلی نه این کثرت میاد کمک میده به این که احیانا به حدی برسه که ظهورش اینه. در آیه شریف اهل و ذکر ملاحظه کردید علی رغم این که خیلی از آیات روایات در تفسیر اهل ذکر ظهور ابتداییش این بود که این مصداق این تفسیره، این مراد اینه، و حتی در حدی که نفی میکرد چیزهای دیگه، ولی باز هم ما میگفتیم نه این تفسیر اصلی نیست، این بیان یک مصداقه با اون ترتیبی که اون روز عرض کردیم، یا اینکه ذکر یک در واقع معنای جدیده. این خیلی رایج و شایع هست، حتی اونجایی که ظهور خوبی داره در باده امر در این که داره تفسیر میکنه، تفسیر حصری میکنه، ولی باز آدم دقت که میکنه اینه که نمیشه بگیم این حصره، این مصداقی رو داره بیان میکنه. برابر این ذکر مثال و مصداق به بیان تفسیری و حتی گاهی به بیان حصری خیلی شایع و رایجه، و در اینجا ممکنه به همین دلیل بگیم بیان مصداقه. بله، اونجا حالا دشوارتره، ولی برای تأیید مسئله میگیم حتی گاهی ادات حسرم آمده است، قرینه ای میاد ما رو میبره به سمتی که بگیم داره امام مصداقی رو ذکر میکنه، مطابق اینکه خوب این مصداق جا بندازه میگه اینه، اینه یه جور حسری هم داره.
در این روایتی داره که اون توضیح روایت قولت و مقلد عرب مقلد حرام رو حضرت میگن که لیسه حیزو،
لیسه حیزو اینجا بحث کردیم، چقدر اینجا بحث کردیم یادتون دیگه، روایت
دیگه روایت
هم آره بله، از شما با این حافظه تعجبه، اینجا ما دو روز بحث کردیم اینو. بله، لیسه حیزو تدهر، بلکه مراد همون آوروی مسلمان است و اون بحثه.
پس صاحب حداقه و وحید بهلهانی و دیگران دارن که این با اون منافات نداره و بیان بطنه
و بله بله بطنه که حالا ما حالا بطن و غیر بطنش هم جو بحث کردیم، بله از این قبیل زیاد داریم. به عبارت دیگر لسان و بیان روایات تفسیری، لسان یک کتاب تفسیری که میخواد مفهوم را بکاود و مفهوم شناسی بکنه و بعد هم چارچوب معنایی را برای این آیه ذکر بکنه، این لسان نیست، این لسان متفاوته، اصلا ادبیات روایات در تفسیر ادبیات متفاوتیه، ادبیات مجمع البیان و المیزان و نمیدونم تفسیر قرطبی و کذا فرات و اینا نیست، که اولین کار مفسر این است که لفظ را معنا میکنه، به لغت مراجعه میکنه، بعد تحدید میکنه لفظ را که این لفظ معناش اینه، این کار لغتشناسه، کار مفسری است که بر اساس مناهج ادبی و علمی به معنای رایج کار میکنه، اما کار روایات این نیست، روایات ادبیات متفاوتی داره، روایات تفسیری، و این ادبیات متفاوت کمک میده که ما حتی اونجایی که ظاهر سخن امام هم تفسیر به معنای حصری است، اون رو حمل بکنیم بر تطبیق و جری و تأویل و تا برسه به باطن. این طیف از لایه‌های درونی معنایی که در روایات در آیات وجود داره، این یک شاهده که بگوییم احتمال اول و تفسیر حسنی نیست، داره مصداق ذکر میکنه. و شاهد دیگر هم آن است که همون مناسبات و حکم موضوع و ارتکازاته، ارتکازات و مناسبات و حکم موضوع میگوید که اون چه که موجب جواز ابداع زینت برای زن یا جواز نظر می شود همون داستان فقد قوه شهویه است، و اینکه بگوییم فقط احمقی که لایعت النساء مصداق این آیه است، اما کسی که حماقت نداره ولی به نحو شدیدتری به دلیلی از ادله دیگر فاقد قوه شهویه شده است مشمول آیه نیست، این یه مقدار مستبعده. من فرق بین ما اینم ارتکاز و مناسبات و حکم موضوع عنوان شاهد دیگر است، برای اینکه تفسیر حصری نباشه. این مؤیدات برای احتمال اول. اما احتمال دوم که حمل کنیم بر تفسیر حصری، که این هم مواردی در روایات داره ولی کمه در روایات تفسیری، این ممکنه کسی شاهدی برای ذکر بکنه که من هنوز به پایان قصه نرسیدم ولی مطرح میکنم، و اون اینه که کسی بگوید که بره سراغ عامه و در عامه یه چیزی پیدا بکنه از برداشت وسیع‌تر از آیه، و بعد بیاد سراغ روایت و این روایت بگه که ناظر به اون برداشت موسع است. میخواد بگه که شبیه همون لیسه ایسو تزهر، یعنی این برداشت موسعی اگر ما ببینیم در عامه، من تتبع تامی ندارم از بعضی از کلمات خود فقهای خودمان استفاده کردم که ظاهرا در کلمات عامه این شمول عموم بیشتر مطرح بوده در این کلمات تفسیریشون، که اونا میگن شیخ کبیر، نمیدونم خسی، حتی تو بعضی کلماتشون هست، تو این تفاسیرشون وجود داره. یعنی اگر اثبات بکنیم که عامه دائره وسیعی را برای غیر اولل اربه تصویر میکردن و تفسیر آیه را یک تفسیر موسع انجام میدادن، حالا در این اجوایی که یک ذهنیت تفسیر موسع وجود دارد، امام میفرماد که هو الاحمق الذی لا یعت النساء، ممکنه بگیم این یه اشاره به اون داره، اونا اینجوری وسیع تفسیر میکردن، امام میخواد بگه نه، اون تفسیر وسیع نیست، تفسیر موسع نیست، این یک معنای مزیقی داره، تا به این غیر اول الاربه یک معنای مزیقی داره. این ممکنه اینجور مطرح بشه، ولی در پاسخ این ممکنه کسی بگوید که نه، ما الان اینجور نیست که یه روایت تو تفسیر مثلا دارالمنصور و تفاسیر روایی اهل سنت یک تفاسیرشون یک روایاتی داشته باشیم که تفسیر موسع میکنه، اینجور چیزی ظاهرا نباشه. بله تو کلماتی که در تفاسیرشون آمده کلمات موسع وجود داره و حاوی تفسیر موسع در آنها وجود داره، ولی این که این تفسیر موسع مستند به روایاتی بشه از اونها و حسن بشه که یک عنایت ویژه‌ای رو اون هست، از این طرف هم ما احساس بکنیم که اینا ناظر به اونه، این ثابت شده نیست. این اولا در پاسخ به این احتمالی که داده شد یا توجیهی که ذکر شد، ثانیا این که در بعضی روایات ما هم که در وسائل اونها نیامده و سند معتبرم نداره، اما در بعضی روایات ما هم آمده، اینی که دیروز یکی از دوستان خوندن، بخونید اون روایت دیروز رو.
شیخ کبیر الذی لا حاجت له فی النساء.
بله، این در بعضی روایات که این از امام حسن جعفر هست، از چه کتابی است؟
تفسیر قمی
داره که از که وسائل اون رو نقل نکرده، تو مستدرک احتمالاً آمده، اونی که حالا یا در مستدرک آمده یا نیامده ولی در تفسیر قمی ذکر شده این است که هو الشیخ الکبیر، یعنی تو روایات ما ولو غیر معتبرم مصداق شیخ کبیرم ذکر شده، ولو غیر معتبر ذکر شده. اینا هم شواهدی است که ممکنه این وجه برای تقویت احتمال دوم رو تضعیف بکنه.
یا برای عامه فتح قرآن گفته که قال ابن عباس ابله گفته و قیل هو المجنون و هو الطفل، یعنی چند تا
بله چند تا ذکر کرده، عرض کردم در تفاسیر آمده تو، بله تفاسیر عامه این مصادیق متعدد آمده، ولی حالا روایاتی که با عنایت اونا نقل بکنن اینجور چیزی در حدی که من مراجعه کردم با این شکل نیست. مثلا در باب غیبت تو مکاسب محرم هم بحث کردیم که حضرت فرماد که ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله امام در مثالی میخوام تشبیه بکنم بحث رو با یه جای دیگه، در اونجا روایات داره که انتقول فی اخیه ما قد ستره الله. وقتی که تو عامه میریم، تو روایت خودمونم البته هست، میگن ان ذکر رو که اخاک به ما یسوع، این تو روایات عامه خیلی زیاده، البته در روایت ما هم هست، اما تو روایت خاصه با عنایت امام میفرماد که غیبت اینه انتقول فی اخیک ما قد ستره الله. اونجا ما احتمال دادیم که این ما قد ستره الله اشاره به اون داره، میخواد مقابل اون بگه، البته آخرم اونجا این رو نپذیرفتیم، ولی این نکته یک تأثیری در جنبندی ما در باب غیبت در مکاسب محرمه داشت. این همونیست که باید عنایت به این داشت که این از اون مسائلیست که در مکتب آقای بروجردی خیلی بهش توجه میشده، که این روایت را با تون اجواء عامه و روایات اونها بررسی کرد و ممکنه مستقیم تو روایت چیزی نباشه که به اون نظر داره دو اینها، ولی اگر تاریخ رو درست بدونیم این نظر رو آدم میتواند بپذیرد و بر اساس اون بیاد یک نتایج رو مترتب بکنه. این حرف البته فی الجمله درسته، نه با اون غلظت و حدت و شدتی که از مرحوم آقای بروجردی نقل میشه، به اون غلظت و شدت نیست که خیلی مثلا بگیم فقه رو تغییر میده، اینجوری نیست، ولی فقط جمله نکته درستیه، باید به این توجه داشت. اون تا در مقام عمل خیلی اصلا نداره. در نقطه مقابل این تأکید بلیغی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نسبت به شناخت وضع صدور روایت و همینطور شرایطی که عامه داشتن و تأثیر اون در فهم روایات ما در مقابل این تأکید ایشان، اون کمتر توجه کردن، نمیخوام واجه افراط و تفریط اونا به کار برم، کمتر توجه کردن به این نکته است از سوی کسانی مثل آقای خویی یا مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه، که اونا اصلا این را خیلی چی نمی کردن الا یه جایی گوشه کناری چیزی. ما عرضمون اینه که نه آن نه این، نه این که این روش که آقای بروجردی می فرمودن بگیم یه روش بسیار رایج و متداوله و اثرگذاره در یک سطح وسیع، و نه آن هم که بگوییم هیچ اصلا توجه بین نکنیم. جا به جا باید توجه کرد، مثلا تو روایت غیبت به این متوجه کردیم، حالا یادم نیست که دیگران هم توجه داشتن یا نه، متوجه توجه کردیم، آخر اون هم نتیجه نگرفتیم که داره اون رو نفی میکنه واقعا، ولی در این حال تأثیری فی جمله داشت. حالا اینجا هم اینطوره که علارغم این که برای احتمال دوم یک توجیهی به بیانی که ذکر کردیم میشد آورد، اما در این حال قابل جواب هست و در مجموع به نظر میاد که همون احتمال اول اقواست و ازهره، یعنی این که روایات داره یک مثالی برای این آیه شریف نقل میکنه و اطلاق و عموم آیه سر جاش به ظن قوی محفوظه. صلی الله علیه و آله.